ساعت 22 به وقت ایران شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 25 اردیبهشت سال 1401 برابر با 15 ماه می سال 2022 میلادی. سلام و درود به تک تک شما شنوندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. من نوشین سید حسینی مجری این برنامه و همراه شما خواهم بود با 45 دقیقه خبر، گزارش، تحلیل و گفتگو. اما پیش از شنیدن گزارش ها با هم بشنویم آخرین اخبار ایران و جهان رو از فرهنگ قویمی.
با درود فراوان، بازنشستگان تأمین اجتماعی روز یکشنبه در چندین شهر ایران تجمع کردند و شعارهای اعتراضی سر دادند. بنا بر گزارش‌ها حضور گسترده نیروهای امنیتی و انتظامی در تهران مانع از برگزاری تجمع بازنشستگان تأمین اجتماعی شد، اما در ویدیوهایی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، معترضان در شهرهای قزوین، اصفهان، تبریز و عراق در مقابل اداره های کل تأمین اجتماعی شعارهای اعتراضی سر دادند. از جمله خواسته های بازنشستگان تأمین اجتماعی اجرای کامل قانون همسانسازی، برخورداری از بیمه جامع و پرداخت بدهی دست کم 400 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی است. سازمان حقوق بشر ایران در بیانیه سکوت جامعه جهانی نسبت به سرکوب مردم در ایران را محکوم کرد. این سازمان از جامعه جهانی خواسته است تا با فشار بر مقام‌های جمهوری اسلامی جلوی سرکوب بیشتر شهروندان را بگیرد. در این بیانیه تاکید شده جدیدترین دور از اعتراض‌های گسترده در شهرهای ایران با سرکوب شدید نیروهای امنیتی روبرو شده و تاکنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته و شمار نامعلومی زخمی یا دستگیر شدند. به گفته این نهاد حقوق بشری، این سرکوب‌ها در حالی ادامه دارد که مقام‌های جمهوری اسلامی با قطع یا ایجاد اختلال در دسترسی شهروندان به اینترنت امکان انتقال اطلاعات مربوط به نقض حقوق شهروندان را مسدود کردند. این سازمان همچنین از شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و توییتر خواسته تا به جای اعمال محدودیت بر محتوای عکس‌ها و ویدیوهای شهروند، خبرنگاران از اعتراضات امکان اطلاع رسانی را ساده‌تر کنند. خبرگزاری ایلنا روز یکشنبه اعلام کرد 2 کودک و 1 معلم از روستای سلور بازار در استان سیستان و بلوچستان که برای تهیه آب روز شنبه به گودال ذخیره آب موسوم به هوتک رفته بودند در داخل آن سقوط کرده و غرق شدند. بر پایه این گزارش همزمان 1 کودک 4 ساله دیگر نیز در روستای عید و بازار در همین استان در حادثه مشابه غرق شد. استان سیستان و بلوچستان از محروم ترین استانهای ایران است و به علت نبود شبکه آبرسانی مناسب در آن سالانه کودکان بسیاری در هوتک ها غرق شده یا در آبگیرها مورد حمله گاندوها از تمساح‌های بومی منطقه قرار می گیرند. 5 تن از فعالان صنفی معلمان در سنندج شامگاه شنبه با احضار به اداره اطلاعات سنندج مورد بازجویی قرار گرفتند. به نوشته سایت خبری کردپا، صلاح حاجی میرزایی، مجید کریمی، محمد رضا مرادی، کوروش عزت امینی و نسرین کریمی از اعضای هیئت مدیره و عضو انجمن صنفی معلمان در سنندجند که در رابطه با فعالیت‌های صنفیشان احضار شدند. بر پایه این گزارش بازجویی از این 5 فعال صنفی در حالی صورت گرفته که پیشتر اداره اطلاعات سنندج از پذیرش آنها خودداری و آنان را به شعبه 2 بازپرسی دادگاه ارجاع داده بود. در روزهای اخیر به‌ویژه در پی برگزاری تازه‌ترین دور اعتراضات سراسری معلمان در روزهای 11 و 22 اردیبهشت ماه، موج گسترده‌ای از احضار و بازداشت معلمان و فعالان صنفی فرهنگیان در نقاط مختلف ایران آغاز شده است. خانم نوشین.
بله، سپاسگزارم. فرهنگ قویمی بود و آخرین اخبار ایران و جهان که میتونید از طریق وبسایت ما هم دنبال کنید به آدرس radiofardo.com. اما با هم بشنویم گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شبانگاهی. با ادامه اعتراضات در ایران، چندین تر از معترضان کشته و شماری نیز بازداشت شدند. در پی دستور علی خامنه‌ای محتوای کتب درسی قرار است به زودی تغییر کند. و فنلاند رسما از ارائه درخواست عضویتش به سازمان ناتو خبر داد. برای شنیدن این گزارش‌ها و گزارش‌های بیشتر شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا باشید. اعتراضات به گرانی و کمبود مواد غذایی در شهرهای مختلف همچنان ادامه دارد. شاهدان عینی از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان خبر دادند. در بسیاری از شهرهای ایران همچنان جو امنیتی برقرار است و ویدیوهای منتشر شده از حضور پرشمار نیروهای امنیتی و لباس شخصی حکایت دارد. بیشتر بشنویم در این باره از سیاوش سعادتیان.
اشک‌های مادر یکی از بازداشت شدگان روزهای اخیر در شهرستان سوق در استان کهگیلویه و بوی رحمت. میگوید نیروهای امنیتی فرزندش را پس از ضرب و شتم با خود بردند. فرزند او یکی از ده ها نفری است که در روزهای اخیر بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌های غیر رسمی چندین معترض هم بر اثر شلیک گلوله ماموران امنیتی کشته شدند. اما نماینده دسفول در مجلس روز شنبه تنها از کشته شدن یک نفر در شهر اندیمش خبر داد و یک روز بعد هم گفته‌های خود را تکذیب کرد. اینجا در هفشجان در استان چهارمحال و بختیاری در ویدیوهای منتشر شده صدای تیراندازی شنیده می شود. در یکی از این تصاویر یکی از معترضان بر اثر اصابت گلوله روی زمین افتاده. دامنه این اعتراض ها در این هفته به مناطق بیشتری گسترش پیدا کرده، از جمله در شهرهای بروجرد، شهرکرد، نیشابور و فارسان.
منطقه 15 شهر کاروان.
اعتراضات حالا به تهران هم رسیده و تصاویری از جمع شدن معترضان در شهرک کاروان منتشر شده. تجمعاتی که از هفته گذشته در اعتراض به وضعیت معیشتی، گرانی و تورم در شهرهای استان خوزستان آغاز شد. دولت ابراهیم رئیسی از هفته گذشته قیمت 4 کالای اساسی شامل مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات را به طور رسمی افزایش داد. دولت میگوید در ازای این افزایش قیمت یارانه دهک‌های جامعه را افزایش داده. منتقدانش اما هشدار دادند که افزایش قیمت‌ها تنها به این 4 قلم کالا محدود نخواهد ماند.
الان میزان یارانه‌ای که بردن بالا اصلا برابری نمی‌کنه با این افزایش قیمت‌ها. 4 تا قلم جنس به قول خودشون رفته بالا، ولی خب تمامی اجناس الان افزایش قیمت پیدا کردن.
الان خودم آشپزیم، دارم راه که پوش کردم میگم آشپزیم. بری حله به روغن حله رفتم بخرم 360,000 تومان پول بدم. یه رونه ماهه که بخوای حساب کتابش کنی برای چی یه ماه شده 60,000 تومان. خب فکر آقا نمیخواد یارانه، مردم یارانه نمیخواد، فکر آیندهشون باشه، فکر چیزی دیگه باشه. برای چی آینده باید تو باشه؟ مملکت باید تو باشه.
در شماری از فروشگاه‌های مواد غذایی اعتراض‌ها به افزایش قیمت‌ها ادامه دارند.
روغن دونه 22,700 تومان، دونه 170,000 تومان.
وزیر کشاورزی هم با اشاره به کمبود روغن از مردم خواسته تا به گفته او یک یا دو روز خرید این کالا را به تأخیر بیاندازند. حالا هوای این روزهای مردم هرچند در گفته‌های مسئولان جمهوری اسلامی کمتر انعکاس داشته، اما شماری از شخصیت‌های ورزشی و هنری با مردم همراهی کردند. از جمله در صحبت‌های وریا غفوری، کاپیتان تیم فوتبال استقلال پس از قهرمانی در لیگ برتر:
من نمی‌دونم اون مسئولین واقعاً شرمنده نمی‌شن این موقعیت‌ها رو می‌بینن، این وضعیت رو می‌بینن. من می‌دونم الان تو اهواز خیلی درگیری‌ها هست، خیلی مشکلات هست.
علی نصیریان، بازیگر پیشکسوت ایران، هم در شب برگزاری جشن روز جهانی تئاتر در تهران به حال بد مردم اشاره کرد.
بویی من در این روزها روزگار خارج و مناسب نیست، نه تنها از حوصله من و مناسب نیست، بلکه از حوصله و بویه مردم در این روزگار خارج و مناسب با نباید جشن بگیریم.
حال و روحیه‌ای که در صف‌های طولانی مواد غذایی هم به خوبی پیداست.
نم حال روز صف نونوای بربری. این چه خبره؟ ازدحام مردم رو ببینید.
سیاوش سعادتیان، رادیو فردا.
برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه هستیم با کیانوش سنجری، تحلیلگر سیاسی ایران ساکن آمریکا. آقای سنجری، الان بیش از یک هفته از شروع اعتراضات به گرانی در شهرهای مختلف ایران میگذره. به نظر شما این اعتراضات به چه سمت و سوی در حال حرکت هست؟
درود بر شما. خب درسته که میدونیم این اعتراضا مشخصا بعد از گرانی برخی اقلام خوراکی رخ داد و مشخصا بعد از اینکه یارانه آرد قطع شد و گران شد قیمت نان. اما همونطور که از شعارهایی که در چند روز اخیر مردم در خیابونها در شهرهای مختلف سر دادند و مشخصا شخص اول مملکت رو با شدیدترین الفاظ مورد خطاب قرار دادند و مشخصا دارن میگن که همگان شنیدیم آخوند برو گم شو، یعنی محدود نمی کنن به این که مثلا آقای رئیسی خوب هستش، قبلش آقای روحانی بد بودش، یا کدوم سیاست مورد اعتراض ما قرار میگیره. یک مجموعه ای رو متوجه شدن که ما رو دچار این فلاکت اقتصادی رسونده و این که میگن چه اشتباه کردیم که انقلاب کردیم و یادی میکنن از دورانی که هنوز جمهوری اسلامی قدرت رو به دست نگرفته بود. به نوعی مردم دارن میگن رو درواسی رو با حکومت کنار گذاشتن و میگن که شما به نام مستضعف قدرت رو به دست گرفتین، اما خودتون از خانه نعمت بهره مند شدید و با سیاست های غلط اقتصادی و سیاسی مردم رو روز به روز فقیرتر کردین و اصلا دارن میگن ما از اشتباه کردیم از روز اول که شما رو انتخاب کردیم. یک فرقی که این اعتراضات با اعتراضات سالهای کمی دورتر داره اینه که دیگه فقط ما شاهد نیستیم یک طبقه، یک قشر از طبقه متوسط شهری توی خیابون‌ها هستن که دارن در اعتراض و عدم آزادی‌های سیاسی اعتراض میکنن، بلکه بسیاری از طبقه محروم و کسانی که زیر خط فقر هستند که هم نان ندارند و هم آزادی دیگه ندارند و هم نان ندارن دارن اعتراض میکنن و اینها مردمانی هستن که به راستی چیزی برای از دست دادن ندارن و اغلبشون محتاج ضروری ترین نیازهای انسانی و معیشتی هستن. به همین خاطر دیگه با حکومت رو درواسی ندارن و مشخصا میگن که آقای خامنه‌ای شما که در همه امورات این مملکت دخالت میکنی و حتی به گفته آقای طائب رئیس مجلس رو انتخاب میکنی، سیاست‌های کلی نظام رو انتخاب میکنی، در کار مجلس دخالت میکنی، در کار همه قوا دخالت میکنی، شما مسئول این وضع فلاکتبار هستی و مشخصا هم آقای خامنه‌ای چند روز پیش هفته گذشته در جمع کارگرا اومد میخواست دلشون رو به دست بیاره، گفت برخی از اعتراضات شما به حق هستش اما صف شما از به گفته ایشون دشمن که واژه محبوب ایشون هست جدا هست. اما دقیقا دو روز بعد در خوزستان علیه ایشون و علیه مجموعه حکومت شعار سر داده شد.
آقای سنجری، شما اشاره کردید گفتید که الان قشری که تو خیابون‌ها اومدن قشر ضعیف و فرودست هستن، کسایی که احتیاجات اولیه‌شون برآورده نمیشه، یعنی همون نان شبشونه. فکر میکنید با توجه به این موضوع ممکنه که اعتراضات رو به خشونت بیشتر بره؟
بستگی داره که پروژه‌ای که آقای حسین سلامی در سپاه میخواد پیاده بکنه که چند روز پیش آمد گفتش که تا وقتی بسیج هست این اعتراضات ره به جایی نخواهد برد، یعنی هشدار داره میده که ما میخواییم با اعتراضات، یعنی مردم رو در کنار مردم قرار بدیم. البته خب ما میدونیم در بسیج آدمایی دارن کار میکنن که به لحاظ پشتیبانی های اقتصادی وابسته هستن به حکومت، اما ما واکنشی که از حکومت تا الان دیدیم انکار، کوچک شمردن اعتراضات، محدود شمردن اعتراضات، تحقیر معترضین. مثلا در خبرگزاری ایرنا آمدن گفتن که 10 نفر، 20 نفر، 100 نفر آشوبگر اومده بودن یه جایی اعتراض کردن و مخل امنیت شدن. پلیس هم اومد اونا رو جمع کرد و رفتن، بعضیشون بازداشت شدن. و بعد داریم میبینیم که صدای گلوله میاد، داریم میبینیم که گاز اشکاور پرت میکنن، یعنی به رسمیت نمیشناسن این اعتراضات رو برخلاف ادعای برخی از مقامات.
آقای سنجری، سوال دیگه این هستش که به نظر شما چرا هنوز بعد از بیش از یک هفته اعتراضات توی شهرهای بزرگ مثل تهران، تبریز، اصفهان، مشهد تو اینجاها هنوز شکل نگرفت و بیشتر شهرهای کوچک و شهرستان‌ها؟
سوال خوبی هستش. به نظر میرسه که در شهرهای کوچکتر مردم اون مناطق که به علت فاصله کمتری که با هم دیگه دارن و هم نزدیکتر هستن و پراکندگی جمعیت کمتری دارن نسبت به شهرهای بزرگتر، فعلا در این مرحله راحت‌تر تونستن همدیگر رو پیدا بکنن و با هم در ارتباط باشن و وارد اعتراضات بشن. خب در شهرهای کوچکتر پیوندهای خانوادگی بیشتر هستش، حالتهای محلی نزدیکتر هستش، جمعهای خانوادگی با هم صحبت میکنن و اگه تصمیم بگیرن که اعتراضی صورت بگیر با هم دیگه در سطح شهر، چون موقعیت جغرافیایی کوچکتر هستش، با هم ارتباط بگیرن. البته در بخشی از مناطق ما در شیراز و تهران، در حاشیه تهران و در اردبیل و مناطق در رشت اعتراضات کوچکی رو شاهد بودیم که هنوز گسترده نشده. خب جامعه ایران در اعتراضات چند سال گذشته نشون داد که غیر قابل پیش بینیه و نمیشه از قبل ما پیش بینی بکنیم که مردم مثلا در یک شهر به خصوص، در یک زمان به خصوص چه عکس العملی نشون میدن. ولی خب اعمال خشونت و کشتارهایی که در اعتراضات سالهای گذشته وجود داشته شاید یک مقدار باعث شده که مردم محتاط‌تر عمل بکنن در این مورد خصوص.
سپاسگزارم. کیانوش سنجری، تحلیلگر سیاسی ایران، از آمریکا با ما صحبت میکرد. اما در ادامه همین موضوع، دولت ابراهیم رئیسی صحبت از اصلاح ساختار اقتصادی می کند، اما این اصلاح را از سفره مردم، معیشت و مواد غذایی مردم شروع کرده. حسن منصور، استاد اقتصاد در انگلستان، در گفتاری به ساختار به وجود آورنده وضع موجود در اقتصاد ایران و همینطور سیاست های اقتصادی جمهوری اسلامی اشاره کرده.
ممکنی قصدشون برای 3 دهک 400 هزار تومان نفری، برای 6 دهک 300 هزار تومان برای نفری به مدت 2 ماه بدن، ولی این پول از کجا میارن؟ این پول رو چاپ میکنن. در نتیجه این فرقی نمی کنه دولتی که به گفته رئیس بانک از مرکزی پیشین 142 هزار میلیارد تومان چاپ کرده، یعنی هیچ محاوای این رو نداره که نقدینگی در کشور منفجر بشه و تورم بالا بره. منتها این فقط این نیست، مسئله این است که ببینید، من از چند سال پیش این مطالب رو نوشتم که یکی از راه های از میان بردن بدهی های سنگین دولت که امروز از 1500 هزار میلیارد تومان، یعنی 1500 تریلیون تومان بالاتر می رود، تورمه. شما وقتی تورم دارید، در اونجا بدهی دولت سالانه 40% 45% کم می شود، در جد بدهی کلان رو می شود در 3-4 سال به صفر رسون بدون آنکه دیناری بپردازید. در واقع مسئله که امروز میبینیم مسئله گرونی نان، معیشت مردم به اون وقت گلوله در برابر درخواست نان، اینا از چیزهای بسیار عمقی تر برمیخیزه. یکی این است که این نظام نه توان و نه اراده مدیریت اقتصادی کلان رو نداشته و نداره. در بهترین صورت کارشناسان اینان خودداران بودند، بازاری های متوسط بودند. در نتیجه اینا خردشون به مکرو اکونومی نمیرسه. در نتیجه تولید در ایران کاهش پذیرفته نسبت به سر، به طوری که حجم تولید در این مدت 43 سال شده 2 برابر قیمت ثابت، در حالی که حجم پول در گردش شده 15,000 برابر. یعنی از نظر تولید زمین نشستند. از نظر نظام بانکی، اینا نظام بانکی رو یه قلک تلقی میکنن که از اونجا همیشه میشه پول برداشت و دزدید. توجه هم به این مسئله ندارن که پول مال مردمه. در نتیجه این نظام بانکی که در کشور وجود داره، در رأس اون هم بانک مرکزی وجود داره، هزارها میلیارد تومان از دارایی رو میدزده، میده به خودی ها، در برابر اونها وثیقه هایی میگیره که دروغینند. اینا رو بگیم ترازنامه های مسموم. در نتیجه تورمی این چنین قدید میاد که قیمت ها مدام دارن بالا میرن.
نقطه نظرات حسن منصور، استاد اقتصاد ساکن انگلستان رو میشنیدید. با هم بشنویم بخشی از پیام های صوتی شما عزیزان رو درباره همین موضوع.
بعضی از رسانه ها اخبار ایران رو طوری گزارش میدن، مثلا میگن فلان کارگزار جمهوری اسلامی گفت مردم در مضیقن، یا مثلا فلان مدیر تو جمهوری اسلامی از وضع موجود ناراضی است، یا فلان نماینده مجلس گفت این جراحی اقتصادی منجر به مرگ میشود. همچین اخبار اینا رو پوشش میدن، انگار مثلا اینا غمخوار مردمن، انگار اینا مثلا به فکر مردمن، انگار اینا از رانت استفاده نکردن، انگار بچه هاشون توی خارج از کشور جیباشون رو پر پول نکردن واسه روزی که اینا میخوان از این مملکت فرار کنن جا براشون آماده کردن. یه جوری اخبار این آقایون حضرات جمهوری اسلامی رو گزارش میکنن، انگار اونا به فکر مان، انگار جمهوری اسلامی به فکر ماست.
وزیر کشور جناب آقای وحیدی فرمودن که هیچ کالایی به غیر از مرغ، تخم مرغ، روغن و لبنیات که خود لبنیات شامل صدها کالا هست حق نداره گرون بشه. یعنی گرون شدن رو فاعلش رو خود کالا اعلام کردن. حالا من سوال من اینه که اگر فرض کنیم کالای دیگه‌ای تصمیم گرفت و گرون شد، آیا ما قوانینی داریم که اون کالا رو به دادگاه بکشیم و تنبیهش کنیم یا نه، و از مجلس روشنفکر و باسواد افراد آگاهی که وجود دارن در مجلس از جمله جناب آقای دکتر سردار خلبان قالیباف گادنواری خواستاری هستیم که قوانینی تصویب کنه که اگر کالایی غیر از اون 4 کالای ذکر شده که خود یک قلمش صدها کالا هست، خود به خود سر خود به صورت خودجوش تصمیم گرفت که گرون بشه، اون کالا رو ما بتونیم به قوه قضاییه معرفی کنیم.
الو رادیو فردا،
آیا آقای
پروژه نیروهای امریکایی از عراق
رانا برام ما خیلی کمک کرد.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00420221122112.
سخنگوی نیروی انتظامی ایران از تغییر ساختار و نام نیروی پلیس خبر داد. این تغییر ساختار شامل افزایش گسترده اختیارات این نهاد است و نیروی انتظامی به انتظامی کل کشور ارتقا یافته. مخفف نامش هم از ناجا به فراجا تغییر خواهد کرد. همچنین قرار است سازمان اطلاعات انتظامی کل کشور هم تشکیل شود. بیشتر بشنویم در این باره از شهریار سیامی.
چه نیروی انتظامی را با تصاویر تبلیغاتی از نیروهای ویژه نوپو به یاد بیاورید و چه با تصاویر خشونت‌های خیابانی با زنان یا سرکوب اعتراض‌های خیابانی و یا حتی گرداندن افرادی در خیابان که آنها را اشعار اوباش می‌خوانند، یا حتی اگر تصاویر گل دادن آنها به مردم را صادقانه بدانید.
قربان شدم، ببخشید. خلاصه
از این به بعد نیروی انتظامی با تغییر نام به فرماندهی انتظامی کل کشور میتواند بیش از اینها به زندگی شما سرک بکشد. تغییر ساختار نیروی انتظامی به انتظامی کل کشور یا جایگزینی ناجا با فراجا فقط یک تغییر نام ساده نیست. تشکیل یک سازمان اطلاعاتی جدید است که اگرچه قبلا هم وجود داشت، ولی حالا دیگر رسما میتواند عملیات اطلاعاتی انجام دهد و موازی با 2 سازمان اطلاعاتی بزرگ دیگر، یعنی وزارت اطلاعات و اداره اطلاعات سپاه پاسداران، بدون موانع قانونی فعالیت‌های شهروندان را رصد کند. حسین اشتری فرماندهی انتظامی کل کشور در مراسم رونمایی از تغییر ساختار نیروی انتظامی گفت:
این طرح یک نقطه عطفی برای انتظامی جمهوری اسلامی خواهد بود و یک رخداد مهمی در تاریخ ما خواهد بود.
این نقطه عطف در حقیقت افزایش اختیارات گسترده نیروی انتظامی است. این روزها با گرانی‌های سرسام‌آور و موج اعتراض‌های خیابانی در کشور، مقام‌های دولتی راه چاره را در سرکوب و بگیر و ببند می‌دانند. حسین اشتری فرمانده انتظامی کشور هم ادعا می‌کند دلیل کمبود کالاها و اقلام اساسی احتکار است. تصاویر خبری زیادی این روزها از صدا و سیما درباره کشف نیروی انتظامی از انبارهای احتکار کالا پخش می شود، از روغن و برنج گرفته تا لوازم خانگی. اما فرماندهی انتظامی کل کشور برای مبارزه با احتکار و همینطور قاچاق کالا درخواست دسترسی کامل به سامانه تجارت وزارت صنعت و معدن را داده، موضوعی که با رسمی شدن سازمان اطلاعات انتظامی کشور وجه قانونی هم پیدا می کند. مهدی حاجیان سخنگوی فرماندهی انتظامی کشور در این مورد گفت:
پلیس دسترسی کامل به سامانه‌های توزیع و تولید کالاهای اساسی نداره. ما ضرورت داره به این اطلاعات دسترسی پیدا کنیم تا بتونیم اون نقش نظارتی خودمون به عنوان مجری قانون و به عنوان اینکه مردم از ما انتظار دارن بتونیم با همکاری بقیه نهادها به وظایف خودمون عمل کنیم.
اگرچه سازمان اطلاعات نیروی انتظامی پیشتر یکی از 18 سازمان اطلاعات امنیتی کشور بود که در بطن نهادهای مختلف فعالیت می‌کنند، اما حالا رسماً وظیفه وزارت اطلاعات در نظارت بر قاچاق و احتکار کالا را بر عهده می‌گیرد. رسمی شدن این سازمان شاید پیامی باشد برای آن اعضای وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه پاسداران که گاه به دست داشتن در قاچاق و تجارت ارز و کالا متهم شدند، اینکه آنها هم زیر نظر خواهند بود. شاید هم ایجاد یک نهاد اطلاعاتی جدید برای سرکوب معترضان و پیدا کردن حفره نفوذی در سایر سازمان‌های اطلاعاتی.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
وزیر آموزش و پرورش ایران اعلام کرده که با دستور رهبر جمهوری اسلامی کتاب‌های درسی دانش آموزان از سال آینده تحصیلی تغییر خواهد کرد. به گفته یوسف نوری برخی مطالب قرار است حذف شوند. پیشتر در این مورد گفتگو داشتم با نجات بهرامی از مسئولان پیشین وزارت آموزش و پرورش ایران ساکن ترکیه و در این باره از او پرسیدم.
واقعیت اینه که این کار رو سالها پیش در کتب درسی انجام دادن، یعنی شما اون بخشی از آموزش و پرورش که متولی تدوین محتوای آموزشیه اصولا خارج از دولت هدایت میشه، از بیرون از دولت و از مراکز و اون محافل فراتر از دولت خط میگیره و سالهاست که اتفاقا متولیان و معلمان و پژوهشگران علوم تربیتی و علوم اجتماعی شکایت دارن از محتوای آموزشی و عدم تناسب اون با زندگی واقعی مردم. اما ما به حرفای آقای خامنه‌ای در همین هفته که نگاه میکنیم میبینیم اون دغدغه ها و نگرانی ها از این جنس نیست، از درس های غیر مفید صحبت میکنه، اما مثال هایی که میزنه مثال های کاملا وارونه ای هست و نشون میده اتفاقا دغدغش اینه که غلظت ایدئولوژیک علارغم این همه سال و این همه شکایتی که کارشناسان از درس ها دارن، غلظت ایدئولوژیک به اندازه ای نیست که آقای خامنه ای رو قانع کنه و خواهان پررنگ شدن این مسئله و به هر حال بیشتر شدن اینجور محتوا در کتاب‌های آموزشیه.
تصمیم گیری درباره محتوای کتب درسی بر عهده چه نهادی است؟
در آموزش و پرورش ما یک معاونت داریم که در واقع یک سازمان بزرگ به نام سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی. در قانون و طبق اون چارت اداری که ترسیم شده یکی از زیرمجموعه‌های آموزش و پرورشه، به هر حال یکی از معاونت‌های آموزش و پرورشه و رئیس این سازمان هم معاون وزیر آموزش و پرورش محسوب میشه. اما تصمیم گیری‌ها و اون خط مشی‌های کلانی که در اونجا ترسیم میشه بیشتر از ناحیه شورای عالی انقلاب فرهنگی که یک نهاد فرادولت و یک نهاد غیر انتخابی هست از اونجا دیکته میشه، مخصوصا در مورد همین کتب درسی و اون جهتگیری های کلی آموزشی، نوع مدارس و اون مباحث کلانی که در ارتباط با تربیت معلم و محتوایی که در مراکز تربیت معلم و دانشگاه فرنگیان تدریس میشه کلا از اونجا دیکته میشه و یک جایی که همیشه علارغم این که اشاره کردم بخشی از آموزش پرورش هست از نظر اداری و از نظر اجرایی، اما اون خط مشهاش رو معمولا از جای دیگه ترسیم میکنن، از بالاتر از دولت دیکته میشه و حتی رئیس اون هم به اختیار وزیر آموزش پرورش جابجا نمیشه، معمولا نفوذ از بیت رهبری روی اون کسی که باید رئیس اون سازمان بشه وجود داشته همیشه و الان هم وجود داره و معمولا تندروترین افراد رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی میشن. آثارش هم ما تو کتاب‌های درسی دیدیم، یعنی تفکیک جنسیتی و اون تبعیض جنسیتی عجیبی که در سال‌های اخیر شاهدش بودیم، حذف شاعران کلاسیک ما، حذف شاعران و نویسندگان معاصر ما و جایگزینیش با اون چیزی که به اصطلاح خودشون شاعران جنگ و شاعران دفاع مقدس مینامند، یا مثلا حذف آرامگاه کوروش و اون نمادهای ملی و میهنی و جایگزینی اون با مباحثی در ارتباط با فلسطین و در ارتباط با اون به هر حال اهداف ایدئولوژیکی که جمهوری اسلامی در منطقه دنبال میکنه.
با توجه به حذفیات دستوری که قرار هست آموزش و پرورش در کتاب‌های درسی اعمال کنه، فکر می‌کنید محتوای چه کتاب‌هایی بیشتر در معرض این حذفیات قرار خواهند گرفت؟
من فکر می‌کنم اون باقی مانده آموزش‌هایی که به هر حال در اثر سال‌ها اصرار و پافشاری کارشناسان آموزش و پرورش و اون معدود کارشناسانی که در حوزه‌های ستادی دلسوز مردم و دلسوز بچه‌ها هستند، معدود درس‌هایی که معدود محتواهایی که تدوین شده، مثلا در ارتباط با حفاظت از محیط زیست، مثلا در ارتباط با اینکه ما با حیوانات مهربان باشیم و به هر حال اونها رو مورد آزار و اذیت قرار ندیم، یا در ارتباط با اون درس‌هایی که معمولا از نویسندگان و شاعران تاریخ معاصر ما به جا مونده هنوز در کتاب‌های دبیرستان ما، احتمالاً از اینها بخوان کم کنند. ما می‌بینیم که همین الان هم محتوای مفید بسیار کم داریم در حوزه آموزش و پرورش. اگر قرار باشه این دستورات و این اوامر جدید اجرایی بشه، طبیعتاً باز هم از اون مقدار محتوای مفیدی که به هر حال مد نظر اولیا هست، از اونها حذف میشه و به اون محتواهای ایدئولوژیک اضافه میشه.
نجات بهرامی از مقام‌های پیشین وزارت آموزش و پرورش ایران بود.
10 سال 11 سال می‌بینیم یکی از خشن‌ترین قانون‌های ضد حقوق کودک،
10 سال کودک
محسوب میشه.
این وزیر 13 سال کودک محسوب میشه.
مطرح نیست. دیگه روحانی
اون رو حرف قانون از اعمال این خشونت‌ها حمایت می‌کنه.
بر پشتیبان این قانون هست.
قصه های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
همزمان با گسترش تجمعات اعتراضی در شهرهای مختلف ایران، گزارش‌ها از اختلال یا قطعی دسترسی به اینترنت حکایت می‌کند. کاربران گزارش می‌دهند که اختلال در دسترسی به اینترنت نسبت به دفعات مشابه قبلی با شیوه‌های تازه‌تری انجام می‌شود که نشانه‌ای از اجرای طرح داخلی کردن اینترنت دارد. امیر رشیدی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات با تایید این الگوهای تازه رفتاری به رادیو فردا اینطور گفته:
در واقع همون الگو داره تکرار میشه، با این تفاوت که خیلی منظمتر، دقیقتر، با حساب کتاب شده تر در واقع داره این اتفاق میفته، به شکلی که مثلا 12 ماه پیش که در خوزستان اعتراضاتی بود و قطع اینترنت داشتیم، به هر حال شما میتونستین به یه شکلی ارتباط برقرار کنین رو بستر اینترنت. الان 48 ساعت اول که به هیچ عنوان امکان ارتباط نبود، بعد از اون هم به دلیلی که هم ما با اختلال اینترنت سراسر در سراسر کشور روبرو بودیم و بعد هر محله‌ای که تظاهراتی بود یا احتمال می‌دادن ممکنه که تظاهراتی باشه قطع اینترنت داشت یا اینترنتش محلی می‌شد، عملاً اون امکان از بین رفته. به همین دلیل هستش که ما نمی‌بینیم دیگه به هیچ نوع ویدیو یا سندی به اون شکلی که در گذشته منتشر می‌شد الان منتشر نمی‌شه. کما اینکه تو برخی از موارد ما موفق شدیم نکاتی رو در واقع مستند بکنیم که نشون میده که برنامه‌های آینده برای چنین قطعی اینترنت‌های چی هستش. به نظر میادش که اگر که در واقع این روند پیشرفت ادامه پیدا بکنه، در آینده زمانی که مثلا میگم اینترنت قطع شده و فقط شبکه‌های داخلی در دسترس هست، برنامه این هستش که شما وقتی مثلا میزنین google.com با این پیغام مواجه نشین که گوگل وجود نداره یا بهش دسترسی وجود نداره، بلکه شما هدایت بشین، ما اصطلاحا میگیم ریدایرکت، یعنی شما رو بفرستن به صفحه مثلا یه موتور جستجوی داخلی که ساخته شده. بنابراین حتی تو این مورد ما داریم میبینیم که یه مقداری دارن این آزمون و خطاها رو برای پیشرفته تر کردن سیستم در آینده دارن صورت میدن. این هم در واقع تجربهش در سالگرد فاجعه هواپیمای اوکراینی دیده شد. یعنی هشتگ هایی که کاربران برای سالگرد این واقع استفاده میکردن در اینستاگرام از دسترس خارج شده بود، به دلیل اینکه به شکل گسترده‌ای داشت گزارش میشد از طریق به هر حال هزینه‌هایی که میکنن، حساب‌های جعلی که توی اینستاگرام و شبکه‌های دیگه میسازن برای چنین کارهایی. خب اون زمان موفق شدیم با در واقع با مکاتباتی که صورت گرفت با شرکت متا و اینستاگرام اون وضعیت برطرف بشه. اما به دلیل اینکه این شرکت ها در واقع اطلاعی از شرایط ایران ندارن و همکاری خیلی خوب و نزدیک و دقیقی هم نمی کنن با در واقع افراد حوزه آزادی اینترنت و جامعه مدنی، در واقع منابع لازم رو اختصاص نمیدن به این که در چنین شرایط بحرانی بتونن این اطلاعات رو دریافت بکنن، چون دسترسی مستقیم که ندارن به ایران. طبیعتاً باید با واسطه این افراد، با واسطه این سازمان‌ها این اطلاعات رو دریافت بکنن. اما چون منابع لازم رو اختصاص نمیدن به چنین کاری و در واقع دارن منابعشون رو در جاهای دیگه صرف میکنن، ما میبینیم که این اتفاقات تکرار میشه و معمولاً با تأخیر این مسائل برطرف میشه. و این تأخیر هم به معنای این هستش که شما هر چقدر که دیرتر اطلاع رسانی بکنید، عملا دارین امکان سرکوب و در واقع آسیب دیدن مردم رو افزایش میدین. یه جورایی انگار که پاس گلیه به همون شبکه اینترنت ملی که در ایران ساخته شده.
اظهارات امیر رشیدی، کارشناس حوزه فناوری اطلاعات رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
رئیس جمهوری فنلاند رسما از قصد کشورش برای پیوستن به پیمان آتلانتیک شمالی یا همان ناتو خبر داد. بیشتر بشنویم در این باره از مهران کریمی.
کابوس ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه. روز یکشنبه اینجا در کاخ ریاست جمهوری فنلاند، رئیس جمهوری و دولت این کشور اعلام کردند که برای عضویت در ناتو اقدام خواهند کرد. کشوری که تقریباً 1300 کیلومتر مرز مشترک با روسیه دارد.
امروز ما، یعنی رئیس جمهوری و کمیته سیاست خارجه دولت فنلاند، تصمیم گرفتیم که کشورمان برای عضویت در ناتو اقدام کند.
رئیس جمهوری فنلاند پیشتر روز شنبه در یک مکالمه تلفنی آقای پوتین را از این تصمیم آگاه کرده بود. رئیس جمهوری روسیه در پاسخ گفته بود که هیچ تهدید امنیتی از سوی مسکو متوجه فنلاند نیست و این کشور نباید موضع بی‌طرفانه نظامی خود در اروپا را ترک کند. روسیه چند هفته پیش هم تهدید کرده بود که در صورت قطعی شدن عضویت فنلاند و یا سوئد در ناتو، استقرار تسلیحات هسته‌ای در مرزهای مشترکش با منطقه بالتیک را بررسی خواهد کرد. روز یکشنبه در نشست غیررسمی وزرای خارجه ناتو در برلین، دبیر کل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی از تصمیم هلسینکی برای پیوستن به این سازمان استقبال کرد و آن را اقدامی در پاسخ به آنچه پرخاشگری مسکو توصیف کرد دانست.
اگه تصمیمشون پیوستن به ناتو باشه، لحظه تاریخی رو رقم خواهند زد. عضویت فنلاند امنیت کشورهای عضو ناتو رو تقویت میکنه. این نشانه این خواهد بود که عضویت در ناتو برای کشورهای دیگه هم امکان پذیره و قلدری کارایی نداره.
تصمیم فنلاند استقبال آلانلا بوربک، وزیر امور خارجه آلمان، را نیز به همراه داشت. ترکیه، یکی از کشورهای مهم عضو ناتو، پیشتر مخالفت خود را با عضویت فنلاند و سوئد در این پیمان اعلام کرده بود. اما آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، دیروز در برلین گفت که با همتای ترک خود در مورد نگرانی‌های آنکارا صحبت کرده و وعده داد که اعضای ناتو بر سر عضویت فنلاند به اجماع خواهند رسید. اما این تنها خبر خوش روز یکشنبه برای اوکراینی ها نبود. در نخستین ساعات بامداد، گروه موسیقی اوکراینی کالوش ارکسترا برنده مسابقه آواز یوروویژن سال 2022 معرفی شد. این گروه اوکراینی هرچند در رده‌بندی هیئت داوران در رتبه بالایی قرار نداشت، اما توانست با آرای مردمی مقام نخست را کسب کند. با اجرای ترانه استفانیا، ترانه‌ای که به سربازان اوکراینی گرفتار در کارخانه فولاد آزوستال تقدیم کردند. ساعتی بعد شهر لویو در غرب اوکراین و در نزدیکی لهستان هدف 4 موشک ارتش روسیه قرار گرفت. در جبهه شمال شرق منطقه خارکیف اما مقامات اوکراینی مدعی شدند که توانستند نیروهای روسیه را مجبور به عقب نشینی کنند، ادعایی که توسط یک اندیشکده آمریکایی هم تایید شده. مهران کریمی، رادیو فردا.
فلسطینیان و متحدانشان 15 ماه می سال روز برپای اسرائیل را روز نکبت نامگذاری کردند، ولی اسرائیل حالا تبدیل به کشوری شده که برخی دشمنان دیروز با آن توافق صلح و روابط عادی برقرار کردند. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
فلسطینی ها همچون سالهای گذشته 15 مه دست به تظاهرات زدند، روزی که در قاموس فلسطینی و برخی کشورهای عربی روز نکبت نامیده می شود، به دلیل همزمانی با سال روز تأسیس اسرائیل. 74 سال پیش در چنین روزی تشکیل کشور اسرائیل اعلام شد. در بیانیه‌ای که دیوید بن‌گوریون نخستین رئیس جمهوری اسرائیل خواند، حدود یک سال پس از قطعنامه سازمان ملل متحد که در پایان اشغال سرزمین‌های فلسطینی توسط بریتانیا رأی به تقسیم این سرزمین داد، بر پایه این قطعنامه سرزمین فلسطین به 3 بخش تقسیم می‌شد: حدود 42% برای عرب‌های فلسطینی، حدود 57% برای کشور یهودی و قسمت سوم شامل اورشلیم یا بیت المقدس، بیت لحم و سرزمین‌های مجاور که تحت مدیریت بین‌المللی قرار می‌گیرد. قطعنامه ای که خشم فلسطینی‌ها را برانگیخت و موجی از خشونت میان عرب‌ها و یهودیان را در پی داشت. اما به دنبال اعلام برپایی کشور اسرائیل، ارتش این کشور منطقه وسیعی را به کنترل درآورد و حدود 750,000 فلسطینی را بی خانمان کرد. با افزایش تنش‌ها، دولت‌های عربی یک به یک بر ضرورت محو اسرائیل تأکید می‌کردند. گروه‌های شریکی و مقاومت فلسطینی و عربی تشکیل شد. آرمان فلسطین به مسئله نخست جهان عرب و اسلام تبدیل شد و به تأسیس سازمان‌های منطقه‌ای همچون اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی انجامید. اسرائیل دولتی به شدت نامحبوب و منزوی در منطقه بود که البته بی اعتنا هر سال روز تأسیسش را جشن می‌گرفت. 5 ژوئن سال 1967 4 کشور عربی عراق، مصر، سوریه و اردن جنگی را علیه اسرائیل آغاز کردند، جنگی که تنها 6 روز طول کشید و به شکست سنگین کشورهای عربی انجامید. در این جنگ 70-80% توان نظامی این کشورها از بین رفت و در مقابل تنها 2-5% از توان نظامی اسرائیل آسیب دید. در این جنگ اسرائیل صحرای سینا، کرانه باختری رود اردن و نوار غزه و بلندی‌های جولان سوریه را اشغال کرد، جنگی که تبعاتش همچنان ادامه دارد، از جمله توسعه شرک‌سازی‌های یهودی نشین در کرانه باختری. همزمان با ادامه دشمنی جهان عرب با اسرائیل، این کشور تازه تأسیس به دنبال استحکام پایه‌های خود بود. در نهایت مصر در 26 مارس 1979 با اسرائیل توافق صلح امضا کرد، اقدامی که خشم جهان عرب و قطع موقت رابطه با این کشور را در پی داشت. در این میان فلسطینی‌ها که خود را تنها تر می‌دیدند، خشمگین‌تر از همیشه بودند. یاسر عرفات، رهبر پیشین سازمان آزادی بخش فلسطین:
سرنوشت ما سرنوشت امت عربی است. این سرزمین عربی است و خواهد ماند. چه بگین بخواهد، چه نخواهد، چه کارتر بخواهد و چه نخواهد، چه سادات بخواهد و چه نخواهد.
اما سرانجام سازمان آزادی بخش فلسطین در سال 1993 با اسرائیل به صلح رسید و توافقی برای برپایی دولت خودگردان فلسطینی امضا شد. توافقی به عنوان مقدمه برای برپایی کشور مستقل فلسطینی که هنوز حاصل نشده. در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا، واشنگتن حاکمیت اسرائیل بر اورشلیم یا بیت المقدس و همچنین بلندی‌های جولان را به رسمیت شناخت و در اقدامی مناقشه برانگیز سفارت خود را به اورشلیم منتقل کرد. در همین دوره شماری از کشورهای عربی و در رأس آنها امارات و بحرین با اسرائیل توافق عادی سازی روابط امضا کردند. نخست وزیر سابق اسرائیل:
And the blessings of the peace we make today،
دستاوردهای صلحی که امروز می‌سازیم بزرگ خواهد بود. نخست برای این که در نهایت کشورهای عربی دیگر هم به این روند صلح خواهند پیوست و در نهایت این ممکن است تنش عربی اسرائیلی را برای همیشه پایان دهد.
اکنون روابط میان جهان عرب و اسرائیل همچون گذشته خصمانه نیست، اگرچه همه کشورهای عربی بر ضرورت حل و فصل مناقشه فلسطینی تأکید دارند.
به انتهای مجله شبانگاهی رسید و از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزاریم. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.